صحنه، نگاهی رادیویی به دنیای تصویری.
سلام، شماره دیگری از مجله هفتگی صحنه را میشنوید. من بابک غفوری آذر هستم. در این شماره به ساخت دو فیلم مختلف درباره موضوع قتل‌های زنجیره‌ای چند سال پیش زنان تنفروش در مشهد می‌پردازیم. فیلم‌هایی که یکی در ایران و دیگری خارج از ایران ساخته شده‌اند. با صحنه همراه باشید.
سینمای ایران.
هفته دو پنجمین دوره جشنواره فیلم کن از روز سه‌شنبه در جنوب فرانسه آغاز به کار کرد. از سینماگران ایرانی امسال دو فیلم در بخش مسابقه این جشنواره به نمایش در می‌آید. یکی از آنها عنکبوت مقدس نام دارد که ساخته علی عباسی، فیلمساز دانمارکی ایرانی است. این فیلم موضوع قتل‌های زنجیره‌ای زنان تنفروش را که اواخر دهه 70 شمسی در شهر مشهد توسط فردی به نام سعید حنایی انجام شد، دستمایه کارش قرار داده است. فیلم برداری این فیلم در کشور اردن انجام شده و سرمایه تولید بیش از 1 میلیون یورویش را شرکت‌هایی از دانمارک، سوئد، آلمان و فرانسه تأمین کردند.
یعنی چیز میکنم یادداشت کن؟ یادداشت بکنی؟
بله بله بفهم من.
یک به یک هیچ اندار از بین مبروم. مدرس بردار نیام.
اما عنکبوت مقدس تنها فیلمی نیست که این روزها با مضمون قتل‌های زنجیره‌ای سعید حنایی به نمایش در می‌آید. در ایران نیز چند هفته پیش فیلمی با نام عنکبوت ساخته ابراهیم ایرجزاد اکران شد که آن هم مضمونی در این باره دارد. فیلمی که البته به دلیل سانسور شدید حاکم بر ایران روایت کامل و همه جانبه ای از ابعاد مختلف آن اتفاق ارائه نداده و حتی در آن اشاره‌ای به وقوع آن قتل‌ها در شهر مشهد و ابعاد مختلف اعتقادات ایدئولوژیک سعید حنایی نمی‌شود.
گفتین چند نفر کشتین؟ 16 نفر. الان هیچ احساس گناهی نداری؟ هیچ. اصلا هیچ برای ما هم نیاز نداشت.
منبع الهام هر دوی این فیلم ها مستندی به نام وعنکبوت آمده است که سال 1380 ساخته شد. مازیار بهاری کارگردان این مستند و رویا کریمی مجد همکار ما در رادیو فردا محقق این مستند بودند که میگویند عوامل هر دو فیلم داستانی اخیراً ساخته شده از آنها درباره آن اتفاق پرسیده و تحقیق کردند. این مستند حالا پس از گذشت بیش از 2 دهه از ساختش به عنوان یک سند تصویری قابل توجه از یک واقعه مهم تاریخی کارکردی الهام بخش برای فیلمسازان پیدا کرده است. رویا کریمی مجد در همین باره به ابعاد مختلف آن مستند و ویژگی‌های مهمش اشاره می‌کند.
به نظر من اینکه 20 سال بعد از اعدام سعید حنایی در ایران حالا دو فیلم سینمایی در مورد او ساخته میشه، یکی در داخل ایران و یکی در خارج از ایران، بخش عمده ایش برمیگرده به خوراک غنی اطلاعاتی که مستند عنکبوت آمد که در همون سالها تهیه شد برای فیلمسازان امروز فراهم کرده. فیلم عنکبوت آمد به کارگردانی مازیار بهاری فقط بر شخصیت سعید حنایی تکیه نداره، بلکه همه جوانه به قتل‌های زنجیره‌ای در مشهد، از فضای عمومی شهر گرفته تا خانواده قربانیان، خانواده سعید حنایی و حتی قاضی پرونده رو هم لحاظ میکنه در نگاهی که به موضوع داره. من فکر میکنم توجه دوباره به موضوع قتل‌های زنجیره‌ای در مشهد نشان دهنده توان و ظرفیت ساخت مستند در جوامعی هستش که محدودیت‌های سیاسی اجتماعی مانع از اون میشه که رسانه‌ها کار خودشون رو به درستی انجام بدن و یه مستند میتونه مدارکی رو برای سال‌ها ثبت و ضبط بکنه که بعداً خوراک کار فیلمسازان در اقصی نقاط جهان بشه. حتی
درباره مستند وعنکبوت آمد و کارکرد الهام بخشی و مرجع بودن آن برای فیلمسازان دیگر با مازیار بهاری سازنده آن مستند که چند سالی است خارج از ایران به کارش به عنوان مستندساز و ناشر وبسایت ایران وایر ادامه می‌دهد گفتگو کردم. از او ابتدا درباره همین ویژگی الهام بخش بودن مستندش پرسیدم.
من خوشحالم که به هر حال مستند هنوز بعد از سالها دیده میشه و به خصوص این چند هفته اخیر بیشتر دیده شده به خاطر فیلم عنکبوت که توی ایران به اکران رفت و توی فیلمیو دارن نشون میدن. ولی فکر میکنم چیزی که دوستان رو علاقمند کرده به فیلم، به مستند من، در حقیقت موضوع بوده، موضوع سعید حنایی بوده و کشتن 16 زن بیگناه توسط یک فردی که خودش رو یک در حقیقت مقام حکومتی تلقی میکرده، توی ذهن خودش البته، فردی که فکر میکرده اون افکاری که داره، یعنی در حقیقت افکار پریشانی که داره و افکار مالی خولیایی که داره در جهت نظام هستش و به خاطر همون تصمیم میگیره که این کار انجام بده. و این موضوع به هر حال خیلی مهمه تو ایران، چون اگه اون سالا رو یادتون باشه تا اون موقع کسی در مورد زنان خیابانی به قول اینا یا کارگرای جنسی صحبت نمی کرد. یعنی به هر حال ما می دیدیم که کارگران جنسی در خیابون بودن، یعنی شما کافی بودش که 5 دقیقه تو ایران پیاده برید و می دیدید دیگه به هر حال این خانم‌ها رو. بعد تا موقعی کسی صحبت نمی کرد، تا موقعی که این جریان حنایی اتفاق افتاد. و از طرف دیگه حنایی یه قاتل مذهبی بود، خیلی فرق می کردش با بیجه یا افراد دیگه که برها به بچه ها تجاوز کرده بودن یا کلن کاری که کرده بودن در راستای افکار نظام نبود. و کاری که حنایی کردش مثلا چند ماه شاید مثلا بعد از صحبت‌های مصباح یزدی توی نماز جمعه اتفاق افتاد که گفتش ما به نواب صفوی ها احتیاج داریم. خب نواب صفوی چیکار کرده بود؟ نواب صفوی کسی بودش که شمشیر دستش میگرفت یا قمه دستش میگرفت و سعی کردش که کسایی رو که گناهکار میشناخت به قتل برسونه. و مریدای نواب صفوی احمد کسروی رو کشتن، دو سه تا نخست وزیر رو کشتن و به هر حال سعید حنایی خودش رو به یک صورتی نواب صفوی دوران خودش میشناخت. و توی فیلم هم که میبینید دیگه، پسرش میگه که پدر من مثل محمود کاوه است، یعنی یک سردار جنگی که شهید همت مثلا به این صورت و توی مشهد خیلی مشهوره. و ما کاری که تونستیم بکنیم به هر حال به عنوان مستندساز با همکاری خانم رویا کریمی مجد تونستیم که افکار این فرد و خانواده‌اش و داستان قربانیان رو به صورتی به تصویر بکشیم و مستند کنیم. و به خاطر همین من فکر کنم که به هر حال این مستند به عنوان یک اثر تاریخی میمونه دیگه، نه به خاطری که مثلا من کار خارق‌العاده‌ای انجام داده باشم، ولی به خاطر اینکه به هر حال ما تونستیم یک واقعه مهم رو ثبت بکنیم.
در مستند شما اشاره هایی به زمینه های اجتماعی و حتی سیاسی اقدامی که آقای حنایی انجام داد میشه، بحثایی که درباره موضوع مثلا بند قانونی محدور و دم میشه در مستند. فکر میکنه در پرداخت های مرتبط با ساخت این فیلم، حالا نسخه ای که در ایران ساخته شده به نمایش در اومده و نسخه ای هم که در راه و طی روزهای آینده در کن به نمایش در میاد، این وجوه چه مقدار امکان داره در ساخت آثار سینمایی مورد توجه قرار بگیره؟ در نسخه ایران به نظر میرسه که بنا به دلایل قابل حدسی از کنارش گذشتن، اما وقتی پدیده ای مثل آقای حنایی رو ما داریم میبینیم به نظر میرسه که حتما به زمینه های شکل گیری چنین پدیده هایی و زمینه های اجتماعی سیاسیش باید توجه بشه. حتی شهری هم که این اتفاق افتاد، در مشهد هم میتونه به عنوان یکی از زمینه های مهم که یکی از شهرهای مذهبی ایران هم هست و حساسیت نسبت بهش زیاده اشاره بشه، که در مستند شما همه اینا هست، البته در فیلم سینمایی که در ایران ساخته شده نیست.
بله، موقعی که آقای ایرجزاد در حقیقت من شنیدم که میخوان این فیلمو بسازن، من تعجب کردم که اصلا چه جوری میتونن به همچین موضوعی توی ایران به خصوص توی فیلم سینمایی بپردازن. ببینید، من فیلم مستندی که ساختم و مستقل ساختم، یعنی با پول خودم و با یک دوربین پا شدم رفتم مشهد، از جای مختلف فیلم برداری کردم و بعد فیلم خودم مونتاژ کردم و جاهای مختلف نشون دادیم و تو ایران هم امکان نمایش نداشت و فقط از طریق یوتیوب بودش که بعدا مردم توی ایران دیدن و الان هم توی اینستاگرام و جاهای دیگه هستش. ولی خب آقای ایرجزاد در صنعت سینمای ایران که یک صنعت در حقیقت دولتی هستش داره کار میکنه و طبیعتا نمیتونه به یک سری موضوعاتی بپردازه و برای من عجیب بودش که ایشون اصلا این موضوع رو انتخاب کردن. اما آقای علی عباسی که فیلمو توی اردن فیلم برداری کردم و فیلم به هر حال محصول دانمارک محسوب میشه، من سناریوی اون فیلم رو خوندم و خیلی با بازتر تونستن به موضوع بپردازن. متاسفانه من هنوز فیلم رو ندیدم، ولی فکر میکنم که راحت تر بتونن به در حقیقت بستر تاریخی، جغرافیایی، اجتماعی و سیاسی این موضوع بپردازن. و برای خود منم راستش قتلای سعید حنایی و اینکه 16 نفر رو کشته بود به خودی خود جذاب نبود. چیزی که برای من جذاب بود این بودش که یک مسئله، یک موزل بسیار بزرگتر رو نشون میداد. یعنی چندین موزل رو توی فیلم ما داریم نشون میدیم، یعنی وضعیت یک کارگر جنسی، وضعیت خاطرات حنایی از جنگ، صحبتایی که خانواده‌اش میکنن، صحبتایی که دوستاش میکنن. برای من اون موضوع و بستر موضوع بیشتر جذاب بود. ولی خب متاسفانه با شرایطی که توی ایران هستش، آقای ایرج‌داد حتی با وجود اینکه به هر حال تهیه کننده فیلم عضو سابق سپاه بوده و خیلی به نظر میرسه که در حقیقت امکانات زیادی توی ایران داشته باشه، نمیتونستش به خوبی به این موضوع بپردازه و برای من عجیبه. و به هر حال من فکر کنم که فیلمسازا موقعی که شروع میکنن به فیلمسازی باید به عاقبت، به امکانات خودشون، به عاقبت کار یه مقدار فکر کنن. و متاسفم که آقای ایرج‌داد که به نظر میرسه فیلمسازی با استعدادی هستن، این فیلمو توی ایران ساختن و نتونستن اونجوری که باید و شاید به موضوع، به این موضوع، به این مهمی بپردازن.
و تو مستند شما آقای بهاری به خصوص توجه ویژه‌ای دارید به فرزندان افراد مختلفی که درگیر این موضوع هستن، خود فرزندان آقای حنایی و فرزندان زنان تنفروش. این ایده از کجا اومد تو مستند؟
بله، ببینید قبل از هر چیز من بگم که ما هم از فرزندان قربانیان و هم از پسر آقای حنایی با اجازه سرپرستاشون و با اجازه مادر پسر آقای حنایی فیلم برداری کردیم. یعنی اگه اجازه به ما نمیدادن ما فیلم برداری نمی کردیم. و برای من خیلی مهم بودش که ما چند نسل رو توی فیلم نشون بدیم. یعنی به هر حال خود حنایی نماینده دو نسل میشه گفتش، نسل انقلاب، نسل جنگ و نسلیه که در دهه 70 شمسی رشد کرده، وارد جامعه شده و این قتل‌ها هم اواخر دهه 70 و اوایل دهه 80 شمسی انجام داده بود. و به خاطر همین برای من خیلی مهم بودش که هم با مادر سعید حنایی صحبت بکنم و هم با پسرش و بدونم که به هر حال پسرش در مورد پدرش چه فکری میکنه. چون با برادرش یا با برادرزاده‌هاش که به هر حال بزرگسال بودن من صحبت میکردم، اونا داستان رو به هر حال با سانسور برای ما تعریف میکردم. ولی من میدونستم که پسرش بدون سانسور میتونه برای ما داستان رو تعریف بکنه، یعنی همون جوری که توی خونه براش تعریف کردن یا از دوستای سعید حنایی شنیده که توی فیلم مثلا میگه که به من گفتن که بیا کار بابات رو ادامه بدیم، میتونه اون داستان رو برای ما تعریف کنه. و برای همین بودش که با پسر سعید حنایی صحبت کردم. و در مورد قربانیان هم بگم که متاسفانه زنان کارگر جنسی در نه تنها در ایران بلکه در تمام دنیا از مظلوم ترین افراد هستن. یعنی افرادی هستن که رابطه خوبی اکثرا با خانواده ندارن، خیلی هاشون اصلا خانواده ندارن، خیلی هاشون آدرس ندارن و اکثرا میتونم بگم که آدم های بی سرپناه و بی نامونشونی هستن. و برای یک آدم بیمار، یک بیمار روانی قاتل مثل سعید حنایی، راحت ترین کار برای اینکه به اون هدف ایدئولوژیک خودش برسه که در حقیقت نابود کردن مفسدان فی‌الارض هستش، اینه که بیاد کارگرای جنسی رو بکشه. اما به هر حال متاسفانه خب نمیتونستیم ما با این کارگرا جنسی صحبت کنیم، که البته با یکی صحبت کردیم که جزء قربانیان نبود. اما به خاطری که مظلومیت این کارگران جنسی رو نشون بدیم با فرزندانشون صحبت کردیم، که اونم به هر حال یه جورایی سعی کردیم توی فیلم چند نسل رو نشون بدیم، چون با پدر و مادر یکی دیگه از قربانی ها صحبت کردیم و با فرزند یکی دیگر قربانی.
از همراهی دیگرتان با مجله هفتگی صحنه سپاسگزارم. تا شماره آینده، شب و روز خوش.